بفرمایید، در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، با برنامه جریان در خدمت شما هستیم. یکی از سرسلهای مهم برای انتخاب نامزد اسلحه پرداختن به حوزه سیاست خارجی است. می‌خوایم به این مسئله بپردازیم، در کنارش به مدل مبارزاتی در سایر کشورها به ویژه ایالات متحده گفتگو می‌کنم با آقای دکتر فؤاد ایزدی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید. ممنونم. در چند لایه می‌خوایم با حضور شما به این مباحث مهم بپردازیم. اگر اجازه بدید اول به خود اون روش‌های تبلیغات انتخاباتی بپردازیم که سرآمدش مناظر است و مقایسه مدل در واقع دموکراسی در ایران و امریکا. فکر می‌کنید که آیا بین این مدل‌های مبارزاتی یا حالا روش‌های انتخاباتی اصطلاحش یا کمپین‌ها در ایران و امریکا شباهتی وجود داره؟ عوارضش چیه و اون عواقبش چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که ممکنه مخاطب شما این سوال تو ذهنش باشه، اصولا ما چرا درباره آمریکا صحبت میکنیم؟ نکته که به ذهن من میرسه این هست که آمریکا مدعی ماست. ما درباره سیستم حکمرانی در ژاپن قرار نیست صحبت کنیم یا در چه میدونم برزیل، ولی این شبکه‌های فارسی زبان که حالا بیشتر شبکه‌های تروریستی حامیان گروه‌های تروریستی هستن، اینها منابع مالیشون رو دولت آمریکا رژیم صهیونیستی تامین میکنه و تو این هفته‌های گذشته اگر دقت کرده باشید غالبا هم به حالت منفی دارن نسبت به انتخابات و شبهه ایجاد میکنن. و سوال این هست که کشوری که هزینه اون مجری و کارشناس رو میده اصولا در کشور خودش در حوزه انتخابات چه کار میکنه؟ چقدر اینها واقعا دموکراسی دارن؟ چقدر مردم سالاری در اونجا تأثیر داره؟ چقدر این رأی مردم در انتخابی که اون فردی که انتخاب شده انجام میده در سیاست گذاری، چقدر این رأی تأثیر داره؟ اینا به هر حال سوالهایی هستش که غالبا باید بهش توجه بشه. در رشته علوم سیاسی ما یک گرایشی داریم، میگن کامپراتیو پالیتیکس یا سیاست تطبیقی. مقایسه میکنن، مقایسه میکنن ساختارهای سیاسی کشورهای مختلف رو. یک بعد علمی داره بحث ما، هم یک بعد علمی داره هم یک بعد کاربردی عملیاتی داره، به این معنی که به هر حال اینا مدعی ما هستن.
آیا با این میخوایم دو مدل دموکراسی رو با هم مقایسه کنیم؟ دو مدل اجرای دموکراسی یا مردم سالاری؟
این پس نکته اول. نکته دوم در رابطه با انتخابات آمریکا، چیزی که امید داریم اگر حرفای دیگه ما خاطر مخاطب نمون این بمونه، این هستش که بسیار پرهزینه است. یعنی انتخابات 2020 آمریکا که آخرین انتخابات ریاست جمهوری بود، 14.4 میلیارد دلار، نه میلیون دلار، 14.4 میلیارد دلار هزینه انتخابات بود. 60 اینا پژوهش شده، اساتید علوم سیاسی و ارتباطات تو این حوزه کار زیاد کردن تو خود آمریکا. 60% از این هزینه 14.4 میلیارد دلار هزینه تبلیغات تلویزیونی هستش. خب حالا سوال، آیا اونها نمیتونن این کاری که تو این روزها میبینید تلویزیون جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی بدون اینکه هزینه ای بگیره از نامزدها، به اینها وقت زیادم میده؟ یعنی هر روز این نماینده ها تا روز انتخابات یکی 2 ساعت 3 ساعت بزن تو شبکه‌های مختلف در صدا و سیما حضور پیدا میکنن، حرفاشون رو میزنن، بحث میکنن. حالا بعضی وقتا مجری داره، بعضی وقتا مستقیم صحبت میکنه، به شکل‌های مختلف حرفشون در نهایت شنیده میشه بدون اینکه هزینه‌ای برای اینها ایجاد بشه. چرا در آمریکا این کارو نمیکنه؟ چرا میخوان نامزد این همه هزینه بکنه؟
14 میلیارد دلار کی میده؟
شرکت‌ها. قشرهای 1% نه،
بیت المال آمریکایی‌ها نیست.
یک انتخاب دارن.
اشکالش چیه؟
اشکالش این هستش که زمانی که اینو مجله اکونومیست چند وقت پیش پژوهش کرده بود، مجله انگلیسی هستش، اشکالش این هستش که زمانی که یک سیاستمدار پول میگیره از سرمایه‌دار، سرمایه‌دار محض رضای خدا پول نمیده، او یک دغدغه‌ای داره، یک پروژه‌ای میخواد، یک قانونی رو میخواد تغییر بده، میخواد نفوذ داشته باشه در ساختار سیاسی، برای این پول میده.
بعد چرا 60%ش هزینه رسانه ها میشه؟
چون گرونه، رسانه در آمریکا گرونه. در آمریکا اتفاقا
احزاب رسانه های اختصاصی ندارن.
ندارن. میدونید زمانی که روزنامه تأسیس شد در آمریکا، روزنامه حزبی بودن. منتها به دلایلی حالا موضوع بحث
گرایش به جمهوری خواه نداره.
چرا؟ متعلق به حزب جمهوری خواه نیستش.
شرکت خودشون پول میگیره.
میگیره، بله، اصلا منبع درآمدشون هست. این ایام انتخابات که میشه مثل شب عید بازاری های ما یا فروشنده های ما که به حال هزینه های یک سالشون رو بعضا تو همون ایام اسفند تامین میکنن، این شب عید رسانه ها در آمریکا هستش، چون انتخابات فراتر از انتخابات ریاست جمهور، انتخابات کنگره هم هستش و مجلس نمایندگان هستش و انتخابات های محلی و ایالتی هم هستش. چرا این کاری که جمهوری اسلامی میکنه در آمریکا انجام نمیشه؟ چون سیستم آقای دکتر طراحی شده که سیاستمدار رو وابسته به سرمایه‌دار بکنه. چون شما از یه آمریکایی الان دعوت کنید آنلاین، ازش بپرسید سیستم حکمرانی در شما، در کشور شما چی هستش، میگه سیستم ما کاپیتالیستیه، سرمایه‌داری هستش. اصولا اینجوری
اساسا کسی که پول نداره تو رقابت انتخاباتی هم نمیتونه بیاد.
این هم پژوهش شده که اگر فردی نسبت به رقیبش کمتر هزینه بکنه، احتمال پیروزی در انتخابات 6%، یعنی تقریبا هیچ. این اگر کسی نسبت به رقیبش بیشتر هزینه بکنه، احتمال پیروزی در انتخابات 94%.
این وجه منفی شه، وجه مثبت، حالا نمیگم مثبت، وجه دیگرش اینه که خب هر کسی هم نمیاد ثبت نام کنه.
خب پس آفرین، یعنی چون بسیار پر هزینه هست. ببینید الان ما یه داستانی در کشور داشتیم، هنوزم تمام نشده، اینکه یه جایی داریم به اسم شورای نگهبان. شورای نگهبان بعضی رو تایید صلاحیت میکنه، بعضی رو رد صلاحیت میکنه. آیا ما در آمریکا شورای نگهبان داریم؟ بله و خیر. تو بحث‌های حقوقیش اگر دعوا بشه در انتخابات، اون دادگاه عالی هستن که 9 نفرن و اینا تسلیم میگیرن. و شما حالا چون جوان‌تر هستید شاید یادتون نیاد، در سال 2000، انتخابات سال 2000 که بین بوش پسر و الگور بود، در نهایت آیه بوش پسر رئیس جمهور شد، چون از اون 9 نفر قاضی دادگاه عالی، 5 نفر به بوش پسر رای دادن، 4 نفر به گور رای دادن، کاملا هم حزبی رای دادن. یعنی اون 5 نفری که به بوش پسر رای دادن منصوب رؤسای جمهوری خواه بودن، دوتاشون منصوب پدر بوش پسر بود و اون 4 نفر دیگه دموکرات بودن. اینا قاضی ها غالبا باید بر اساس پرونده حکم بدن، کاملا حزبی رای دادن، چون 5-4 بودن به نفع جمهوری خواه، بوش پسر که جمهوری خواه بود رئیس جمهور شد. پس این هست، منتها تایید صلاحیت میکنه این 9 نفر افرادی رو که میخوان برای، نه، اون تو یک ساختار دیگری طراحی میشه. چون سیستم دیکتاتوری دو حزبیه، یعنی شما از ما الان 20 خورده حزب در آمریکا داریم، غالب شهرهای مختلف اینا شعبه دارن، حضور دارن، فعالیت دارن، این حزب اسمی هم نیستن، واقعا فعال هستن. چرا فقط 2 حزب رؤسای جمهور از اونها میاد؟ 99% نمایندگان کنگره از همین 2 حزب هستن، پس اونها دیگه چرا اینطوری نیستن؟ دلایل متعدد داره، برنامه شما 45 دقیقه بیشتر نیست. من یه دونه شو میگم که این سیستم الکترال در آمریکا چون 0-100 هست، یعنی زمانی که شما در انتخابات حتی 1 رأی بیشتر داشتی در فلان ایالت، کل آرای الکترال اون ایالت رو میدن به اون حزبی که 1 رأی بیشتر داشته. حزب دوم 0 میشه، یعنی ممکنه 49% داشته، اون 51% داشته، اون حزبی که 49% رأی رو داشته 0 رأی الکترال میبره.
اونی که اون مردم میرن پای صندوق به چی رأی میدن؟
به آدم ها رأی میدن، به آدم ها رأی میدن،
تعداد اونا میشه رأی الکترال.
حالا داستان الکترال این هم
من از این جهت میپرسم که همین میخوام بگم که ضمن این که انتخابات آمریکا خیلی پرهزینه است، خیلی پیچیده هم
هست
و طولانی،
اجازه بدید چون بله. بحث شما زیاده، فرصت هم نیست. این سیستم الکترال من ان شاء الله توضیح میدم، چون بعضا سوال هم زیاد هست. من انتخابات میدونید ما 8 تیر که انتخابات داریم، شب قبلش پنجشنبه شب هفته تیر، پنجشنبه شب اولین مناظره انتخاباتی بین آقای ترامپ هستش و آقای بایدن. یعنی این انتخابات ما، حالا اونا انتخاباتشون آبان ماهه ولی اولین مناظره شون هفته تیره.
11 آبان انتخاباتشونه ولی مناظره شون هفته تیره.
هفته تیره.
این همه فاصله.
حالا یه دونه دیگه هم دارن. حالا اینم باز یه داستان دیگه است که ما فرصت نداریم.
کلاً خیلی داستان.
داستان زده. اجازه بدید این پرونده که باز کردیم رو ببندیم. ما 20 خورده حزب داریم. دو حزب همیشه به بازی گرفته میشن، بقیه به بازی گرفته نمیشن. این طراحی شده، این طبیعی نیست، طراحی شده که اینجوری هست و طراحی شده به خاطر این سیستم. یکی از کارکردهایی که سیستم الکترال داره این هستش که صفر و صدی برخورد میکنه. کشورهایی که سیستم الکترال ندارن، حالا چون این ایام بحثای رژیم صهیونیستی هم در کشور ما زیاده، میخوایم ببینیم که آیا دولت این جنایتکار جنگی نتانیاهو میمونه یا میره. نتانیاهو رأس یک ائتلافی هستش، میگن اگر فلان وزیر خارج بشه این دولتش سقوط میکنه. اینا حزبای کوچیک هستن. چرا؟ چون در سیستم رژیم صهیونیستی شما سیستم الکترال ندارید، یعنی از سیستم آمریکا اقتباس نکردن، سیستم انگلیس اقتباس کرده، ساختار نخست وزیر داره، رئیس جمهور شبیه مثلا نمادین هستش، سیستم کم و بیش سیستم انگلیسی هستش چون تأسیسش هم با رژیم انگلیس بوده. حزبای کوچیک بعضی وقتا تعیین کننده میشن، یعنی با اینکه کوچیکن، با اینکه ممکنه یه نفر، دو نفر، پنج نفر بیشتر،
یعنی شما میگید تو اسرائیل دموکراسی بیشتره تا آمریکا؟
از این جهت بیشتره، از این جهت بیشتره، چون حزبای کوچیک هم به بازی گرفته میشن و اگر رأی حزبای بزرگتر نزدیک باشه، حزبای کوچیک بهش میگن کینگ میکر، یعنی کینگ کارو نداره،
یه نفر رو بکشه بیرون دولت
کلا فرو میریزه، از این جهت قدرت پیدا میکنه. خب در آمریکا حزبای سوم، چهارم، پنجم، دهم اینا هیچی اصلا حضور جدی نداره.
همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اینجوری بوده،
همین از اول، بله،
یعنی یاد است دموکرات‌ها بوده یاد است آره. هیچ گروه سومی تا حالا قدرت دستش
نبود. زمانی که این سیستم دو حزبی طراحی شد، اینا متوجه شدن ما چیکار کنیم که مزاحم نداشته باشیم. سیستم الکترال یکی از دلایلی که طراحی شد این بود که زمانی که، یعنی این ایالت یا مال حزب اولیه است یا مال دومیه دیگه، حزب چون هر حزبی که برنده بشه حزب دو و سه یا پنج یا ده اینا دیگه همه صفر هستن، چه اتفاقی میفته؟ اونی که
51 میبره،
اون 51 میبره، حالا اون حزب دوم ممکنه یه جای اون 51 درصد بشه، اون رأی الکترال رو میبره، حزب سوم همیشه 0-0-0-0.
یعنی تو یه ایالت اگر یه حزبی 51 درصد رأی رو بیاره، اون یکی 49 رو بیاره، کل رأی اون ایالت برای اون حزب، اون 49 همش بی اثر میشه.
صفر. زمانی که شما 49 درصد رأی آوردی صفر میشی، اونی که 30 درصد، 20 درصد، نمیدونم 5 درصد رأی آورده، او چه میشه؟
حالا این پیچیدگی، یعنی شما میفرمایید برای اینکه همیشه مسلط باشه.
آره، طراحی شده، یعنی اتوماتیک نیست. برای همینم همیشه یا دموکرات میشه یا جمهوری خواه، یعنی حزب دیگه ای نمیتونه حضور پیدا بکنه. سیستم نکته اول بنده این بود که سیستم به شدت وابسته به پوله. چرا وابسته به پول شده؟ چون اینگونه طراحی شده که نامزد وابسته به پول باشه. بعد این به شما، الان ما جمهوری اسلامی داریم دیگه، جمهوری اسلامی میگه که فردی که میخواد رئیس جمهور بشه یا نماینده مجلس بشه، این باید اعتقاد به قانون اساسی داشته باشه. اگر مسلمانه، شما نماینده غیر مسلمان هم داره، اگر مسلمانه باید پایبند باشه به شریعت اسلام، چون جمهوری اسلامی هستش، هیچ تعارفی هم وجود نداره، مجموعی داریم به اسم شورای نگهبان، تو این حوزه ها کاملا ورود پیدا میکنه، جدی هم ورود پیدا میکنه. در آمریکا چون سیستم سرمایه‌داری هست، اون سرمایه‌داره که باید رد صلاحیت کنه، منتها این رد صلاحیت در قالب یک شورای نگهبان نیست، رد صلاحیت در قالب همون پوله هست که اگر سرمایه‌دار تصمیم گرفت به نامزدی پول بده، او احتمال زیاد برنده است. اگر تصمیم گرفت پول نده، او رد صلاحیت شده، چون وابستگی به پول وجود داره. برای همین هم هست که با اینکه در آمریکا قانون هست که 5 درصد 10 درصد از وقت شبکه‌های تلویزیونی میگن پابلیک سرویس باید باشه، این سرویسی که باید به عموم مردم داده بشه، یعنی برنامه‌هایی رو پخش بکنید که نگاه مالی به اون ندارید، این اصلا قانون شده تو آمریکا. خب از اون قانون استفاده کنن، نامزده رو راه بدن، این همه هزینه ندن، مجانی بهشون فضا بدن، ساعت بدن، همون کاری که در صدا و سیما انجام میشه. چرا این کارو نمیکنن؟ اگه این کارو بکنن خب وابستگی به پول کم میشه. اینو وابستگی به پول.
آخه اگر یه نامزدی از یه حزب سومی بیاد پول داشته باشه بیش از اون دوتا، اما اگر نتونه اون رأیای الکترال رو جمع بکنه، در واقع یعنی اون پیچیدگی رو غلبه پیدا بکنه، باز نمیتونه.
نمیتونه.
علاوه بر اینکه پول زیاد داشته باشه.
نمیتونه. نمیتونه. حالا ما تو این تاریخ معاصر یک مورد داشتیم، این آقای راسپرو در انتخابات بوش پدر و کلینتون، انتخابات بوش پدر و کلینتون که سال 92 میلادی بود اگر اشتباه نکنم، اینها عرض کنم چون میلیاردر بود، این آقای راسپرو میلیاردر بود مال تگزاس، او تونست در همه ایالت‌ها اسمش رو توی لیست نامزدها قرار بده، که اینم یک داستان مکافات دیگه هستش. این اگر حزب جمهوری خواه شما باشید بخوای برای انتخابات برید، میگن برو در این ساختار درون حزبی شرکت بکن، انتخابات درون حزبی شرکت بکن، در نهایت حزب یه نفر نماینده داره، الان مثلا آقای ترامپ هستش. اگر دموکرات هستی میگن برو انتخابات درون حزبی شرکت بکن، حزب یه نماینده داره، آقای بایدن هستش. اگر حزب سوم هستی، اینم باز قانون شده، قانونی که نوشته این دو حزب میفرستنش دنبال نخودسیا، میگن برو امضا جمع کن. ما چون یه چند سالی هم آمریکا زندگی کردیم، من خاطرم هست ایام انتخابات که میشد در آمریکا، این فروشگاه‌های زنجیری که رفت آمد زیاده میز میذاشتن، حزب سوم یا میز میذاشتن، گدایی امضا میکردن که آیه ما که تابعیت نداشتیم رد میشدیم، ولی آمریکاییایی که اونجا تابعیت داشتن خواهش میکردن که شما بیاید امضا بکنید که اسم نامزد ما تو لیست نامزدها بره، نه که رأی بیاره، این که فقط اسمش قرار بگیره. کاری که آقای راسپرو کرد اون سال، چون میلیاردر بود، چون هزینه داره دیگه، شما میز میخواید بعد نیرو پشت میز آدم باید بشینه، بعد شما آمریکا هم کشور بزرگیه، 330 میلیون بیشتر جمعیت داره که تعداد شهرها
بسیار زیاده، چند هزار نفر باید امضا بگیره؟
زیاد.
تو فرانسه چه مدلی هست ولی از نخبگان باید امضا بگیره.
این باید عموم مردم باشه، بعد فردم باید اونجا ثبت نام کرده باشه. این حالتی که شما 8 تیر دارید، صدا و سیما میاد یه سری موسیقی های ملی حماسی و اینا پخش میکنه، بعد افراد اسم مثل بنده تحت تاثیر قرار میگیرن، علاقمند میشن، یادشون میاد که وظیفه‌شونه برن رأی بدن، بعد میرن رأی میدن با چی؟ با کارت ملی، با شناسنامه. حالا اگر کسی توفیق داره اهل تهران رفته مشهد زیارت، اونجا میره رأی میده. آیا در آمریکا این اتفاق میفته؟ نه. شما باید ثبت نام کرده باشید در اون شهری که زندگی میکنید. اگر در شهری که زندگی نمیکنید نیستید، یعنی در شهری که زندگی میکنید نیستید، مسافر هستید، نمیتونید رأی بدید، نمیتونید شهر دیگه رأی بدید. اگر خیلی مثلا
چرا باید ثبت نام کنه؟ یعنی اگر
سیستمه.
ایالت بره به ایالت
سیستمه، یعنی شما تنها در شهری که زندگی میکنید.
یه هدفی داشته اینو بس کرده، هدف... این نظم به هم میخوره.
ببینید نه، دلایل متعدد داره. یک دلیلش این هستش که افراد چون پول خیلی تاثیرگذاره، دوره انتخابات یه کسی چند تا اتوبوس و مینیبوس و اینا جمع نکنه، افرادی از شهری ببره شهر دیگه، چون
یعنی الان 11 آبان تو آمریکا انتخاباته، من باید کی ثبت نام کنم؟
این هر ایالتی قانون خودش داره، معمولا یه ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه
ثبت نام کنم که میخوام بیام رای بدم.
ببینید آقای ترامپ سال 2016 که نامزد بود، ساکن نیویورک دیگه، این یادش رفته بود ثبت نام کنه، حالا چجوری نتونست به خودش رأی بده در انتخابات درون حزبی نیویورک، نتونست به خودش رأی بده، یعنی حالا یادش رفته بود، سرش شلوغ بود، تاریخ گذشته بود، مثلا دو ماه قبل از انتخابات باید میرفت ثبت نام میکرده، این خبر شد تو آمریکا، ترامپ به خودش رأی نداد در نیویورک. چرا؟ چون اصلا حق رأی نداشت.
این همه مانع گذاشتن باعث نمیشه که مشارکت کمتر بشه؟
اصلا شما این سوالو بپرسید، الان انتخابات ما چه روزیه؟
8 تیر
جمعه. تو آمریکا چه روزی تعطیله؟
شنبه.
یک شنبه.
شنبه.
انتخابات چه روزیه؟
11 آبان. چی میشه؟
سه شنبه. چرا؟
چرا؟ که نیان.
ببینید سیستم طراحی شده نه برای اینکه عموم مردم شرکت بکنن. اصولا قانون اساسی آمریکا رو حالا یه شب بحث میکنیم، جاهای مختلفی در قانون اساسی
همیشه انتخابات آمریکا همین روزه،
اولین سه شنبه بعد از اولین دوشنبه، یعنی اگر سه شنبه روز اول ماه باشه اونو حساب نمیکنن، یه دوشنبه ای باید بگذره از ماه که نوامبر، اولین سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر همیشه انتخابات. این شما 30 سال دیگه هم بخواید ببینید
بقیه کشورام روز تعطیله یا
مثلا معمولا روز تعطیله، چرا این کار نکردن در آمریکا؟ چون قرار نیست عموم مردم خیلی تأثیر گذار باشن در ساختار سیاسی. همون ثروتمندا و صاحبکارا و شما زمانی که رئیس شرکتی صاحبکاری هر خاصیت دلت خواست از شرکت میای سه شنبه هم باشه وسط روز میای رأی میدی، اون کارمنده هستش که باید بره مرخصی ساعتی بگیره. متوجه ارزم هستی؟
بله. نکته مهمه، یعنی تمام تلاش ها میشه که اون فضای کنترلی خارج نشه.
ببینید الان انتخابات درون حزبی که برگزار کردن چند درصد شرکت کردن؟ اینا مدعی درصد شرکت مردم در کشور ما هستن دیگه، اصلا بحث ما این هستش که این آدمایی که مدعی ما هستن وضعیت خودشون چقدر هست. در انتخابات درون حزبی، اولین انتخابات درون حزبی در آمریکا ایالت آیووا هست، چند درصد رای دهندگان در ایالت آیووا شرکت کردن؟ زیر ده درصد. که حالا من نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه، من این رو اون موقع محاسبه کرده بودم، امشب نیاوردم، یعنی آخرین لحظه دوستان فرمودن ما به خدمت شما برسیم، که هر رای حدود $100 اگر $100
یه بار اینجا بحث کردیم که
شاید همینجا بود، یعنی انقدر هزینه میشه که هر رای یک عدد بسیار بالایی قیمتش میشه، چون آدم ها هزینه بسیار زیاد، آدم هایی که شرکت میکنن کم هستن. از این جهت این نتیجه رو میخواییم بگیریم که زمانی که شما دقت میکنید نسبت به ساختار سیاسی آمریکا، ساختار سیاسی آمریکا به نوعی طراحی شده که پول حرف اول رو بزنه، چون یک ابزار رد صلاحیت. شما تو آمریکا 80 نفر دارید برن ثبت نام کنن برای ریاست جمهوری، هم چیزی نداره.
ترامپ هم وقتی در واقع وارد این رقابت ها میشه در دور قبل‌تر، همین قدرت مالیش موثر دیگه،
کمک میکنه.
قدرت مالی یه تعبیری هست که مثلا میگن آیا اساره یک ملت، خب بالاخره رئیس جمهور اساره یک ملت. این که امریکایی‌ها تو دنیا میگن ترامپ در واقع اساره ماست،
خیلی فاجعه است.
چرا شای میدن؟
افول آمریکاست.
الان تو نظرسنجی اوله.
بله، یک آدمی مثل ترامپ که با اینکه هفته پیش محکوم شده
تجاوز
دادگاه، اون تجاوزش که قبلا محکوم شده بود اونو رفته چه کنه؟ رفته مثلا
آقای دکتر الان به چی محکوم شده این دومیش؟
این موردش اون خانمی هستش که فیلمای مستهجن بازی میکرده، به او پول داده ترامپ، متأخر شخص مستقیم نداده، از طریق وکیلش داده، وکیلش توی این محاسبات مالیاتی و بحثای حساب کتابی که دارن نگفته من این پول رو به خاطر اون موضوع دادم، به یک دلیل دیگه ای داده، و ترامپ هم پول وکیل رو به عنوان اینکه این حقوق وکیلم هست.
اینم محکوم شده؟
این محکوم شده.
خب از اون بر میگم، خب این نشانه آزادی است که علاوه بر اینکه در واقع پرونده قضایی داره ولی میتونه بیاد در انتخابات.
ببینید سیستم، حالا پی پرونده ما الان باز میکنیم، قضات در آمریکا برخلاف قضات در ایران منسوب همین سیاستمدار هستن. یعنی در جمهوری اسلامی یک رئیس قوه قضاییه ما داریم، این رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری هستش، ولی قضات در کشور دیگه منصوب سیاستمدار نیستن. در قوه قضاییه ما یک سیستمی وجود داره که قاضی، چه کسی میتونه قاضی بشه، بعد این قاضی چطور میتونه ارتقا پیدا بکنه، این یک سیستمی هست درون قوه قضاییه ما. در آمریکا این حالت رو ندارن. در آمریکا شما الان فلوریدا، یه پرونده دیگه که آقای ترامپ در داره تو فلوریدا هستش، قاضی پروندهش زمانی که ترامپ رئیس جمهور بوده منصوب رئیس جمهور شده، از جدی پرونده رو داره عقب میندازه، یعنی به نفع ترامپ داره کار میکنه. چرا؟ چون منصوب ترامپ بوده. یعنی قضات در آمریکا به شدت سیاسی هستن. چون به شدت سیاسی هستن، حرف ترامپ چیه؟ حرف ترامپ این هستش که این پرونده ها رو علیه من ایجاد کردن به خاطر اینکه من دارم رئیس جمهور میشم، برای اینکه من رو متوقف کنن که من رئیس جمهور نشم. پرونده علکی
میتونن این کارو بکنن؟
میتونن و کردن.
شما میفرمایید حکم صادر شده ولی باز هم نامزد انتخابات.
بله. نه ببینید، این در قانون اساسی ما آمریکا ممنوعیت نداره که فردی محکوم بشه و نامزد نشه. این فردی که محکوم شده میتونه نامزد بشه. تو قانون اساسی آمریکا ما
در چه صورتی میتونن مانعش بشن؟
هیچی. مثلا میگن 30 سالش باید باشه، نمیدونم 14 سال باید مقیم آمریکا باشه، تابعیت آمریکا داشته باشه،
حتی کیفری هم پرونده داشته باشه، محکومیت داشته باشه، میتونه بیا؟
میتونه، محدودیت نیستش. الان یه سری وکیل ما در آمریکا داریم، چون این تله هایی که برای ترامپ گذاشتن خیلیش کار نکرده، بعضیش کار کرده، این مین هایی که تو مسیر گذاشتن همش منفجر نشده. الان ما یه سری وکیل تو آمریکا داریم که میخوان این برداشت شما رو از قانون اساسی آمریکا بکشن بیرون، با اینکه نیست، بخواد مثلا یه ادبیاتی که در قانون اساسی آمریکا استفاده شده استفاده کنن که ترامپ در نهایت نتونه نامزد بشه. متأ این چون پرونده زیاد باز شد بل. یک بحث ما این بود که سیستم سیاسی در آمریکا کاملا وابسته به پول
و پیچیده است
و طراحی شده که سیاستمدار وابسته به پول سرمایه‌دار باشه که سرمایه‌دار ابزار رد صلاحیت داشته باشه. این سرمایه‌دار یک اهرم ابزار رد صلاحیت داره. دومین مجموعه‌ای که امکان رد صلاحیت داره رئیس رؤسای دو حزب هستن. یعنی شما به فرض الان آمریکا هستید، میگید من فلان دانشگاه فارغ التحصیل شدم، میخوام وارد سیاست بشم، میخوام فلان کارو بکنم. اینی که شما اجازه حضور در انتخابات درون حزبی داشته باشید، مجوزش رو باید رئیس حزب بده. اگه تشخیص بده آقای دکتر به هر دلیلی خوشش نمیاد از شما، او میتونه مانع بشه که شما در انتخابات درون حزبی شرکت بکنید، نه اینکه موفق بشید رأی بیارید.
سیاست کنترلیش خیلی در واقع
بسیار بالاست،
ولی خب مزایا نداره که بعد در واقع جلوی خیلی از آماده.
بله این مزیت هست که ایام انتخابات دیگه 80 نفر نمیرن ثبت نام کنن، چون
ولی از اون طرف هم ببینید مثلا حالا نمیدونم واقعا جامعه آمریکایی نظرش در مورد ترامپ چیه با این وضع. از اون طرف هم طرف مقابلش هم خب بایدن هم خیلی والا بنده خدا مسلط بر خودش هم نیست.
بله
ببین سابقه داشت تاریخ آمریکا با این سن کسی رئیس جمهور
نه الان دارن رکورد میزنن. مسنترین فرد ریگان بود که 76 سال بود به نظرم دوره دومش کرد. اینا 76
سال سقف سنی نداره؟
سقف سنی اونور نداره، یعنی 30 سالگی داره که کمتر از 30 سال نمیتونه باشه، ولی از اون طرف سقف سنی نذاشتن. این نکته در باره ترامپ باید تو جمله قبلی عرض میکردم که عده‌ای هستن در آمریکا که حرف ترامپ رو پذیرفتن که این پرونده های قضایی طراحی شده برای اینکه نظرن رئیس جمهور بشه. خب. چون این رو پذیرفتن هی اینا طرف دموکرات، این قضات هم نگاه کنین همه دموکرات هستن، یعنی قاضی جمهوری خواه علیه ترامپ هیچ پرونده ایجاد نکرده. قضات دموکرات که پرونده ایجاد کردن، ترامپ میگه ببین این دغدغه سیاسی داشته، طرفداری ترامپ هم پذیرفتن. حالا چرا سوال شما این بود که چرا ترامپ با این شخصیتی که داره تعرض جنسی داشته، مشکلات متعددی داشته، چرا هنوز بهش علاقه دارن؟ این یه داستان دیگه هستش.
یه حالا بحثی که شما اشاره کردید در واقع مقایسه این دوتا انتخابات ایران و آمریکا، یه بحث مهم در حوزه
اینو من عرض میکنم که در نهایت باور بنده این هستش که ما در جمهوری اسلامی دموکراسی بهتری داریم. چرا؟ چون سیاست مدار ما وابسته به پول نیست، حداقل نباید باشه. الان من تو مسیر می اومدم پوسترایی می دیدم، من احساس می کنم اینا این آدمایی که این کارو دارن می کنن دارن میرن به سمت سبک غربی. اینجا شما به اندازه کافی صدا و سیما به شما وقت میده.
محیط شهری هم مهمه دیگه.
خب این پولاش از کجا میاد؟ پولاش از کجا میاد؟
اینو ما یه جایی گل کردین، یه شفافیتی درست کرد که این نامزد از کجا پول میاره.
که این اتفاقا اینجا آمریکا خوب کار کرده. شما بعدا نقد آمریکا میکنیم در رابطه با منبع پولی کاملا شفاف هستن. یعنی اگر پولی که شما گرفتی برای هزینه انتخاباتی بری برای خودت ماشین بخری، شما رو زندان میندازن. ما مواردی داشتیم طرف پول گرفته برای انتخابات، گذاشته توی فریزر منزلش، بعد اف بی آی رفته فریزر رو باز کرده، پولا رو در آورده، طرف انداخته زندان. از این جهت خوب هستش، این شفافیت خوبه. منتها عرض من این مسئله نکته است، مقام معظم رهبری بارها ایام انتخابات این یه جمله هستش خیلی تکرار شده، ایام انتخابات ایشون میفرمایند نامزدهای انتخاباتی مواظب باشن تحت نفوذ محیط های ثروت و قدرت قرار نگیرن. چرا؟ چون وقت شما میشی آمریکا آمریکا خوب نیست،
مردم سالاری
که در آمریکا هست آخر سر جنایتکار جنگی تولید میکنه، آخر سر حامی نژاد پرستی تولید میکنه، حامی نسل کشی تولید میکنه. از این جهت عرض بنده این هست که زمانی که شما مقایسه میکنید ساختار انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو و ساختار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو، ساختار ریاست جمهوری در ایران خیلی سالم تره، تمیز تره. در نهایت 6 تا فقیه و 6 تا حقوقدان تصمیم میگیرن چه افرادی صلاحیت دارن چه افرادی صلاحیت ندارن، غالبا پرونده ها رو نگاه میکنن. در آمریکا پول حرف اولو میزنه، رئیس حزب حرف اولو میزنه، سیستم به شدت کثیف از نظر مالی و آخر سر کثافت هم تولید میکنه آدمای مثل ترامپ و بایدن.
بله. تو این بحث مقایسه‌ای که فرمودید، یکی از بحث‌ها حوزه نوع تبلیغات انتخاباتیه که حالا سرآمدش مناظره هاست. اینجا هم شباهت هست یا نیست؟ یعنی میخوام بگم یه ذره توضیح بدید که توی این در واقع روش انتخاباتی یا کمپین‌های انتخاباتی در امریکا مناظره‌ها به چه شکلی برگزار